الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب حضور همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، به ویژه علاقمندان به برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی، خوشحالیم از اینکه بار دیگه این توفیق رو داریم که در خدمت شما عزیزان باشیم. با عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان و با آرزوی اینکه طاعات و عبادات همه شما عزیزان در این ماه مبارک مورد قبول درگاه خداوند متعال قرار بگیره، برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. در این برنامه همونطور که مستحضرید در خدمت کارشناس محترم مسائل اعتقادی جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی هستیم. بنده ضمن عرض خیر مقدم به ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال برای همه آرزوی توفیق و سربلندی و اینکه توفیق بهره برداری از فیوضات این ماه عظیم رو داشته باشن، از شبها و روزها که سراسر برکت است و نور. به تعبیر پیامبر اعظم اسلام، قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره، شهر هو عند الله افضل الشهور، ایام و افضل الایام و لیالی افضل الایام و ساعات و افضل الساعات، و قد دعیتم فی الی ضیافت الله و جعلتم من اهل کرامت الله، که حالا تو همین خطبه داره که انفاسکم فیه تسبیح، نومکم فیه عباده، اعمالکم فیه مستجاب. انشاءالله که دوستان از این فرصتی که به سوی اونها روی آور شده است، قد اقبل الیکم شهر الله، شهری که پر است از برکت و رحمت و مغفرت، ماهی که پیش خدا عزیزترین ماه ها، ساعاتش، ایامش، روزهاش، اینها بهترین روزها و شبها و ساعات هست، بهترین استفاده ها رو بکنن و همونطور که پیامبر فرموده در این ماه از اون برکاتش، مخصوصا از اطعام، از کنم که قرائت قرآن، که یک آیه قرائت قرآن در این ماه معادل یک ختم قرآن هست، و سرانجام هم همونطور که پیامبر در جواب امیرالمومنین که وقتی سوال کرد ایل اعمال افضل فی هذا الشهر، چه عملی در این ماه از هر عملی با فضیلت تر است، فرمود الورع عن محارم الله، که انسان از گناهان خودشو کنار بکشه، گناه تو زندگیش نباشه، این برترین اعمال در این ماه است.
جناب استاد محمدی، در سلسله بحث‌هایی که پیرامون اوضاع سیاسی و اجتماعی بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم داشتید، چند برنامه است که به بررسی و برشمردن انحرافاتی که از سیره نبی اکرم پس از رحلت ایشون پدید اومد می‌پرداختید. برای ادامه بحث در خدمتتون هستیم.
بله، این هم یک گامی بود که کمک کرد به این که اون عقلانیت که در واقع روح اسلام بود و اسلام در متن خودش یک جهانبینی کاملا فلسفی و عقلانی است، اینو که از روح اسلام گرفتن، از جهانبینی اسلامی گرفتن، اون وقت یه اعمال غیر معقول و کارهای از کنم که غیر قابل قبول برای فطرت و عقل خیلی راحت تو جامعه رواج پیدا کرد. حالا ما بد نیست که نتایج اوضاع اجتماعی بعد از پیامبر رو بهش اشاره داشته باشیم. روندی که اشاره کردیم که گام‌هایش رو گفتیم، البته ما بعضی از مطالب رو گفتیم، خیلی از مطالب رو نگفتیم که شاید بعداً اشاره کردیم، مثل ممنوعیت نوشتن حدیث و چیزی از این قبیل یا موارد دیگه، موارد اجتماعی که بعضی اشاره کردیم، این نتایج خسارتباری برای جامعه اسلامی در پی داشت که بنده اینجا به بعضیش اشاره میکنم. یه نتیجه این بود که اون معنویت و اون روحانیت نظام اسلامی از بین رفت. یعنی نظام الهی و معنوی که در رأسش پیامبر بود، که معنوی ترین و روحانی ترین مخلوق خدا بود، جای خودش رو داد به یک نظام سیاسی عادی و عرفی و معمولی. این معنویت از این نظام گرفته شد. این نظر که محور حکومت حفظ مصلحت عامه جامعه اسلامی باشه که قبلا اشاره کردیم بهش. حالا اگر با کتاب و سنت موافقت داشت در جایی که ممکن بود عیب نداره، اما اگه ممکن نبود ما مصلحت رو بر کتاب و سنت مقدم می‌داریم. این باعث شد که معنویت از نظام اسلامی گرفته شد، به جای وحی تشخیص و اجتهاد قرار گرفت و به جای حق مصلحت قرار گرفت. نتیجه این شد که به جای اینکه بخواد پیامبر اون هم از طرف خدا و با تایید وحی تصمیم بگیره، افراد عادی تصمیم گرفتن، اون هم با معیار مصلحت سنجی. مخصوصا جای بعد از مدت کوتاهی دیگه مصلحت اسلام و مسلمان ها هم رنگ باخت، به جاش مصلحت هیئت حاکمه و خلیفه نشست. خب خود خلیفه هم تشخیص مصلحت میده، اون هم مصلحت خودش، هم قانون وضع میکنه هم اجرا میکنه. دیگه معنویتی برای نظام اسلامی باقی نموند. کسی که میگفت مردم خدا چنین میخواد، مردم در راه خدا بجنگید تا برید به بهشت، مردم عرض کنم که جهاد کنید، زکات بدید، خمس بدید، ایثار کنید، به برادران دیگتون کمک کنید، همش بحث معنویت بود و روحانیت بود و بحث خدا بود و که من هم خلیفه خدا هستم، خدا به من دستور داده چنین بگم، اینا همه کنار رفت. مصلحت ما اقتضا میکند چنین کاری بکنیم. دیگه بعدها خیلی مطلب میبینید، خیلی راحت میشه میبینید که رهبر جامعه اسلامی، خلیفه مسلمان ها معاویه، میاد بت فروشی میکنه. وقتی که بعضی از سرزمین ها فتح میشد، سرزمین هایی که مشرک بودند و بت پرست بودند، خب بت های گران قیمتی اونها داشتن، خب اینا رو با جمع میکردن محو میکردن، چون که پیامبر این کارو کرد. معاویه گفت حالا ما بت پرست نیستیم، نمیخوایم، به جاهایی که الان بت پرستن میفروشیم، بت‌ها رو صادر می‌کنیم به جاهایی که هنوز بت پرستن و به اونها. ببینید کار به کجا رسیده، خدا فروشی اومده جای خدا رو گرفته، به جای اینکه بخواد خدا حاکم باشه اومده کسی حاکم شده که شده خدا فروش، بت فروشی. این باعث شد که به خاطر از کنم که مصلحت سنجی و از اونجا که معیار تشخیص این مصلحت نظر شخصی خلیفه بود، طوری که اگر نظرش با سنت مسلم پیامبر هم منافات داشت، باز ترجیح با نظر اجتهادی خلیفه بود. اگر عمد دایر بود بین این که سنت مسلم پیامبر زیر پا گذاشته بشه و نظر شخصی خلیفه ترجیح داده بشه، همین کار دوم انجام میشد. گفتن که چون مصلحت چنین است، ما این ولو که خلاف سنت پیامبر هست، ولو خلاف سنت مسلم پیامبر هم هست، عمل میکنیم. این باعث شد که اصول نظام اسلامی که همون روحانیت و معنویت بود مشوش شد، طوری که چهار تا خلیفه اول هر کدام به شیوه خاصی رو کار اومدن. اولی فرض کنید که با اون جریان صقیفه و بیعت اونجوری، دومی با استخلاف با وصیت خلیفه اول که بعد از من خلیفه دوم جانشین من باشه، سومی با اون شورای شش نفره قضایی که شنیدید، چهارمی هم با رأی مردم و با انقلاب مردم و بیعت همگانی مردم که امیرالمومنین علیه السلام باشه. ولی معاویه که دیگه اصلا تو این روند نبود. معاویه از طریق چیزی شبیه کودتای نظامی به حکومت رسید. یه کودتای نظامی بسیار وحشتناک. ببین سنت و اون روش و اون سیره حاکم بر حکومت اسلامی کلا دیگه خبری ازش نیست. به هر حال اون چه که حقیقت اسلامی یه چیز بیشتر نیست. یا بیعت یا استخلاف یا شورای یا نظر عمومی مردم هست، یا همون کودتای نظامی که عرض کردیم که اصلا زمان معاویه رخ داد. کلوم یکی نمیشه گفت، همه حرف اسلام هست که به هر حال نظر اسلام یکیست، یکی حقه. بعد از معاویه هم که دیگه نظام اسلامی شد یک نظام دیکتاتوری، یک سلطنت استبدادی موروثی مطلق، مثل نظام های حاکم در از کنم که کشورهای شاهنشاهی و عرض کنم که هیچ ربطی به اسلام نداشت. از لحاظ سیره عمل کرد هر کدام از این خلفای چارگان رو عرض میکنم، خلفای راشدین رو عرض میکنم، هر کدام یه شیوه عمل میکردن. دو خلیفه اول تقریبا شبیه هم عمل میکردن، خلیفه سوم مثل اونها عمل نمیکرد، روشش کاملا متفاوت، و خلیفه چهارم کلن با هر ستا فرق میکرد. میبینید که کلا اون اصول و اون همه دیگه عوض شده، هر کس برای خودش یک تصمیم میگیره و عمل میکنه. از معاویه به بعد هم چی دیگه؟ دقیقاً همون سری امپراتوران و شاهان مستبد و خودکامه دقیقاً حاکم بود بدون تردید. یعنی شما اگر بخواد حکومت یزید رو یا بعدها حکومت عبدالملک بن مروان رو مقایسه کنید با بدترین حکومت‌های دیکتاتوری شاهنشاهی ساسانی یا اون امپراتوران خونریز روم مثل آتیلا مثلا یا مثل چنگیز، ببینید تفاوت ماهوی ندارن. فقط این اسمش حکومت اسلامیه، به این حاکم میگن خلیفه، به اون میگن شاه، ولی ماهیتشون کاملا مثل همه. به این ترتیب ملازم فرمایید که اصولا اون معنویت، اون روحانیت از نظام سیاسی اسلام کاملا رخت بربسته و یک نظام شاهنشاهی مطلق و استبدادی مطلق شده. این امر علاوه بر این نتیجه که عرض کردم، انحراف نظام سیاسی حاکم، دو نتیجه دیگر هم در بر داشت. اول اون که در جامعه جدید تفاوت طبقاتی به طور وحشتناکی به وجود اومد، با همه کوشش هایی که بنیانگذار اسلام پیامبر انجام داد تا این فاصله طبقاتی کم بشه، ولی بلافاصله این فاصله طبقاتی به شدت به وجود اومد و اختلاف طبقاتی با عمق و وسعت خیلی بیشتری از قبل از ظهور اسلام در جامعه پیدا شد. دوم این که نظام تمام نیروهای خودش رو صرف کشورگشایی و توسعه حکومت کرد، به جای اینکه بخواد مردم خودش رو تربیت کنه، به جای اینکه بخواد مقاصد عالی اسلام رو در خود کشور خودش پیاده کنه، شروع کرد حمله کردن به کشورهای دیگه. البته این بحث هنوز دامنه داره، ادامه داره، که من دیگه اینجا این بحث رو تمومش میکنم. اگر دوستان خواستن که بحث رو مفصل‌ترش رو ببینن، مراجعه بفرمایند به معنویت تشیع، تعریف مرحوم علامه طباطبایی رحمت الله علیه، کتاب معنویت تشیع، اونجا مرحوم علامه مطرح کرده ایشون، بحث‌های دیگه هم در این زمینه دارن.
خیلی سپاسگزارم از شما استاد. سوال اول برنامه رو می‌شنویم.
پرسش و پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-551 29-552 با پی شماره 0251.
با سلام، از کارشناس محترمتون یک سوال داشتم. این احساس و حالی که آدم تو ماه رمضان به دست میاره به وسیله دعا، نماز و اوقات خوشی که انسان احساس میکنه توی سحرهای این ماه، چه کار کنیم که در بقیه اوقات سال هم بتونیم این حس و حال رو همچنان در وجود خودمون زنده نگه داریم؟ خیلی متشکرم. محمودی هستم از کرج.
بله، سوال ایشون خیلی تناسب داره با این ایام، دغدغه‌ای که خیلی از مؤمنین دارن. بفرمایید که چه باید کرد که این حال بعد از گذشت ماه رمضان باز هم در ما حفظ بشه؟
بله، در ماه مبارک رمضان یک رخدادهایی وجود داره، رخدادهای زمینی، آسمانی، که خب اینها در ماهای دیگه وجود نداره. مثلا طرف آسمان، درهای آسمان بازه. در همون خطبه پیامبر که ما شایش رو در ابتدای عرضم خوندم، همونجا داره که درهای آسمان بازه. شیاطین در ماه مبارک رمضان به قل و زنجیر کشیده شدن.
بله.
و عرض کنم که درهای رحمت خدا بازه و خداوند یه سفره ویژه‌ای رو در ماه مبارک رمضان گسترده، علاوه بر اون عرض کنم که سفره عامی که کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خورداری، علاوه بر اون یه سفره ویژه‌ای در ماه رمضان خداوند گسترده که این خود به خود تأثیر میذاره در کل نظام هستی. این یه نکته. از اون طرف، از این طرف هم مطلب فرق میکنه. وقتی که انسان روزه میگیره، خود روزه حال معنویت به انسان میده. خود روزه جسم و جان و همه رو سالم میکنه. خود روزهش فضای معنوی و یک تقوای ویژه‌ای به انسان میده. چنانچه خوندن اون نمازها، بیدار شدن سحر ولو به بهانه سحری خوردن باشه. ممکنه بعضی ها در طول سال توفیق سحرخیزی رو نداشته باشن، اما در ماه مبارک رمضان به طور قهری این توفیق هست. برای اینکه انسان نماز شبم که نخونه، به هر حال بیداری سحر خودش اون خاصیت خودش رو داره.
بله.
و همینطور چیزهای از این طرف، دعاهایی که در ماه مبارک رمضان گفته شده بخونید، نمازهای ویژه‌ای که گفته شده بخونید. از این طرف هم می‌بینید که فضا کلاً دگرگون میشه و خب این فضا دیگه نمیتونه تکرار بشه.
درست.
نکته بعد این که اگر بناست ما تا حدی این حال و هوا رو حفظ بکنیم، باید همون خصوصیات رو مراعات بکنیم. از طرف خداوند محدودیتی نیست. اینجوری نیست که خداوند بفرماید که در غیر ماه مبارک رمضان اگر هم شما بخواهید در ضیافت ویژه الهی وارد بشید من راهتون نمیدم. بله، در ماه مبارک رمضان ضریب ها میره بالا. یک آیه در ماه مبارک رمضان از قرآن خوندن معادل ختم قرآن ثواب داره، یعنی ضریب 6236 در پشت این یه آیه قرآن قرار میگیره. این درسته. در ماه مبارک رمضان انسان نفس هم که بکشه به جاش تسبیح نوشته میشه، اما این معنیش این نیست که در غیر ماه مبارک رمضان اگر تسبیح گفت پذیرفته نشه. اگر قرآن ختم کرد خاصیت نداشته باشه. هر زمانی که انسان قرآن رو ختم کنه یک دعای مستجاب پیش خدا داره.
درست.
و قرآن ختم کرده. در ماه مبارک رمضان اگر قرآن ختم کنه بیش از 6000 قرآن ختم کرده. در غیر ماه مبارک رمضان نه، یک قرآن ختم. ولی ختم قرآن ختم قرآنه. نماز شب تو ماه مبارک رمضان خواص دیگه‌ای داره. در غیر ماه مبارک رمضان خواص رو نداره. اما در هر زمانی ما نماز شب خواص خودشو داره. اینجوری نیست که در ماه‌های دیگه اون نورانیت، اون صفا و اون چیزی که از نماز شب برمیاد در سایر روزها و ماه‌ها نباشه. فقط بله، ظرفیت‌ها، ضریب‌ها میره بالا، اینو نمیشه انکار کرد و این هم در واقع لطف خداست که دنبال بهانه میگرده که خلاصه بنده ها رو ببره بالا، مقام بنده ها رو ترفیع ببخشه. ولی زمانه در طول سال یک ماه رو ویژه عبادت کرده که این یک ماه در واقع پوشش بده همه نقایص و کمبودها رو، طوری که در آخر ماه مبارک رمضان که میشه دیگه اون شقی و بدبختی که بخواد آمرزیده نشده باشه، به کمال نرسیده باشه و خلاصه در یوم الجوائز که روز عید فطره او جایزه خودش رو نتونه دریافت بکنه. دیگه باید خیلی بدبخت و خیلی شقی باید باشه که اون ویژگی دریافت نکنه. خلاصه از این شد که ما میتونیم با ادامه اون حال و هوا تا حدی جبران بکنیم. بله قبول دارم کاملا نمیشه.
بله.
چون در ماه مبارک رمضان ما شب قدر رو داریم که لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه اثرش بیشتره.
بله.
اما این معنیش این نیست که در شبهای دیگه نمیشه انسان این کارو بکنه. چرا میشه؟ میشه انسان هر شب شب قدر داشته باشه. میتونه هر ماهش ماه رمضان بشه. چنانچه هر ماه انسان میتونه محرم باشه. اگر انسان حال و هوای محرمی رو حفظ بکنه.
دلست.
اگر حال و هوای شهرالله رو حفظ بکنه همه ماه ها میشن شهرالله براش. برای این شخص شهرالله، ولی برای دیگران نمیشه. نکته بعدی هم که عرض میکنم دوستان نداشته باشن که چنان که در نهج البلاغه هست، ان للقلوب اقبال و ادبار. دلها گاهی اقبال دارن گاهی ادبار دارن. ماه مبارک رمضان ماه اقبال دل هاست.
بله.
ماه بهره برداری از دل هست. چنان که در همین روایت داره که زمان اقبال دل شما بار خودتون رو ببندید.
درست.
علاوه بر واجبات مستحبات رو هم انجام بدید که اون کمبودهای وجودیتون، اون نقایص استکمالیتون برطرف بشه.
بله.
ما باید در ماه مبارک رمضان کمبودها رو جبران بکنیم. باید در ماه مبارک رمضان در واقع بار خودمون رو ببندیم که اگر نتونیم دیگه امیدی نیست مگر اینکه انسان در موسم حج در روز عرفه در موقف عرفات باشه.
درست.
اونجا اگه باشه ممکنه باز کاری بتونه بکنه، وگرنه اگر ماه مبارک رمضان رو که فصل باربستن هست، فصل پروازه، فصل تقرب الالله هست، اگر نتونست اونجایی که باید برسه برسه دیگه در سایر ماه ها واقعی نیست، چون فصل اقبال این فصله.
بله.
دوره اقبال این فصله، دیگه نمیتونه کاری بکنه. از امینه که خب چرا همین کارو نکنیم، کاری بکنیم که از کنم انرژی و ذخیره یک سال رو تامین بکنیم. حتی اگر هم موقف عرفات رو در موسم حج درش نکردیم بگیم ما نیازی نداریم، گرچه حالا اگر خداوند توفیق داد خوبه، نورون علا نور میشه، اما اگر نشد بگیم ما در ماه مبارک رمضان در فصل اقبال کار خودمونو کردیم. در فصل ادبار به واجبات بسنده میکنیم و در سایر ماها به همون مقدار ضرورت بسنده میکنیم. این نکته سوم هم نکته دقیقی است که دوستان حتما عنایت خواهند فرمود. گرچه باز نمیخواستم عرض بکنم که ما میتونیم در ماهای دیگه هم مثل ماه مبارک رمضان باشیم.
درست.
اما عرضم اینه که تو همین فصل اقبال ما کم نذاریم. تو فصل اقبال حواس خودمون رو جمع بکنیم که الان هم شروع ماه مبارک رمضان هست و قدر بدونیم. حالا من یه نکته دیگه هم عرض بکنم، دوستان در ماه مبارک رمضان چند برنامه رو حتما داشته باشن برای خودشون. یه برنامه قرائت قرآنه که قرائت با تدبر با دقت حتما داشته باشن، حالا کم و زیادش به خودی خودشون، ولی حتما قرآن رو تو برنامه روزانه‌شون داشته باشن. یکی این که حداقل روزی یک سخنرانی و یک بحث مذهبی رو گوش کنن، حداقل یک ساعتی از روز خودشون رو اختصاص بدن به این بعد معرفتیشون و یه سخنرانی مذهبی رو شرکت بکنن. مخصوصا اگه مشافهتاً باشه، چهره به چهره باشه، اثرش خیلی بیشتره.
درست.
حتما تو مجالس محافل مذهبی برن و در جمع بندگان خدا بهره‌های معنوی رو ببرن. عرض کنم که در ماه مبارک رمضان تلاش کنن دوستان که نماز شب رو داشته باشن تو برنامه خودشون. خیلی مشکل نیست. شما که سحر بیدار هستید، 10 دقیقه یه ربع رو هم اختصاص بدید به نماز شب، کوتاهش هم بکنید. لازم نیست که همه مقدمات و مؤخراتش هم داشته باشید. می‌خواید دعای سحر ماه مبارک رمضان رو بخونید، در قنوت‌های همین نماز شبتون بخونید، تو هر قنوتی شما 4 فراز رو بخونید، وقتی که نماز شبتون تمام شد هم دعای سحر رو خوندید، هم نماز شب خوندید، هم بهترین دعاها رو هم در قنوت‌های نماز شب خودتون داشتید. به هر حال دوستان نماز شب رو هم در ماه مبارک رمضان حتما تو برنامه خودشون داشته باشن. عرض کنم که آخرین نکته عرض می‌کنم که دید و بازدید، مخصوصاً اطعام دادن، چون که در همین خطبه پیامبر هست که با تأکید پیامبر فرمود که حتما اطعام بدید، ولو به یک شربت آب باشه، لیوان آب باشه، ولو به یک دانه خرما باشه. این هم عرض کنم که وقتی راوی گفت ما نمیتونیم اطعام بدیم، فرمود که اتقوا الله ولو به شربت من الماء، ولو به تمرت به یک دانه خرما، حتما اطعام رو داشته باشید. مثلا قمقیش ها اگه اطعام داشته باشن چند تا فایده داره، هم صله رحم هست و هم دید و بازدید و هم خدا راضی میشه، همه خدا خلاص راضی میشن. این هم نکته دیگه. حالا این بحث البته رفتی به سوال نداشت.
بله.
و نکته دیگه این که تلاش کنیم که روزه داشته باشیم. روزه مراتبی داره.
بله.
یکی روزه عوام هست که همون امساک از اون 9 چیز هست، نخورد، نیاشامد، الاخر. این از پیروان اهل بیت متوقع نیست، این برای پیروان اهل بیت کافی نیست.
درسته.
باید روزه خواص داشته باشن. کس کردم باید سعی کنیم روزه داشته باشیم، مرادم این بود، یعنی فقط امساک از اون 9 چیز نباشه، از هر حرامی امساک بکنیم.
بله.
چشم روزه باشه، گوش روزه باشه، زبان روزه باشه، اون وقت انرژی روزه 10 برابر اضافه میشه. البته مراسم دیگری هم روزه داره، روزه خاص الخواص داریم که اونها نه تنها از همه حرام ها امساک میکنه، تمام مشتهیات نفسانی هم امساک میکنه. و روزه بالاتر از این هم هست که بهش میگن روزه اخص الخواص، اون هم امساک از ما سوى الله است، از غیر خدا اونها دیگه امساک میکنه. حالا اوناش موضوع بحث ما نیست، اما اون مرتبه دومش مورد انتظار هست. پس این که عرض کردم دوستان روزه باشن، مردم این بود که این روزه نوع دوم رو که وقتی که روزه هستن اعضا و جوارحشون همش روزه باشه.
بعد امیدوارم خداوند به همه ما توفیق روزداری واقعی و بهره‌مندی از فیوزات این ماه رو عطا بفرمایید.
پرسش و پاسخ. نشانی قم، صندوق پستی 37185، خط تیره 444.
سلام علیکم، خسته نباشید. ماه مبارک رمضان رو بهتون تبریک عرض می‌کنم. امیدوارم که ماه خیلی پربرکتی رو داشته باشید. یه سوال اعتقادی داشتم از استاد محمدی. می‌خواستم خواهش کنم سوال این هستش که خدا و به امام زمانم و به عینه از خار خیلی علاقه دارم و با شادی اونها شاد و با غمها و ناراحتشون ناراحتم. اما گاهی اوقات هستش که یک فکرها و سوالاتی در ذهنم پیش میاد که خیلی خیلی منو نگران میکنه که جز اون دست از افرادی نباشم که قرآن اونها رو مناسب میدونه و میخواستم ببینم که چه راهی رو جلو پای من میذارم تا من بتونم بر این نفس خودم غلبه کنم و این سوالها تو ذهنم به وجود نیاد و اعتقاد بیشتری داشته باشم. از برنامه خیلی خوبتونم تشکر میکنم. خواهش میکنم که استاد محمدی به این سوال من جواب بدن. خدا
بله. ما هم ماه مبارک رمضان خدمت شما برادر عزیز تبریک میگیم. جناب استاد بفرمایید که آیا مایه نگرانیه و اونهایی که قرآن اونها رو منافق اعلام میکنه آیا به صرف راه پیدا کردن شبهاتی در ذهن مصداق اون قرار میگیریم یا نه؟
نه خیر، شبهی که حالا یه سوالی تو ذهن پیش بیاد، سوال اگر مقدمه علم باشه، شبهه اگر و شک اگر مقدمه یقین باشه خیلی خوبه.
بله،
خودش برکت و رحمت. ما انسان تو شک بمونه، تو شبهه بمونه، خب این خوب نیست. راه حلش هم همینه که بپرسیم فاسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. بپرسید که این پرسیدن خودش در روایت داریم که پیامبر فرمود فاسالو رحمکم الله، خدا شما رو رحمت کنه. بپرسید، بعد فرمود تو پرسش چهار گروه اجر میبرن، چهار دسته معجورن به خاطر یه پرسش. پرسشگر پیش خدا معجوره، پاسخگو پیش خدا معجوره، شنونده کسی که این سوال جواب رو میشنود پیامبر فرمود پیش خدا اجر میبره، کسی که دوست داره این سوال جواب رو دوست داره اونم اجر میبره. با یه سوال چهار گروه اجر میبرن. خب بپرسیم، این یه مطلب. بنابراین اگر شکی، شبهه‌ای، سوالی برامون پیش اومد، راهش پرسیدن هست و حل کردن و مطالعه کردن.
بله.
مطلب دوم که اگر مراد این برادر عزیز اینه که یک افکار بد تو ذهنشون میاد و در رابطه با ائمه علیهم السلام یا حتی نسبت به خداوند متعال، عرض میکنم که این همون حدیث نفسی که ما تو بعضی از برنامه‌ها بهش اشاره کردیم که حتی برای پیامبران هم گاهی اتفاق افتاده.
بله.
و راه درمانش هم همون ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم و لا اله الا الله است. و اگر خیلی حاد باشه، راه درمانش همون نماز حدیث نفسی است که از امام صادق علیه السلام رسیده و با خوندن اون نماز این حدیث نفس از بین میره.
درست.
ولی خود حدیث نفس به خودی خود اشکالی یعنی لطمه ای نمیزنه، گناهی رو باعث نمیشه.
بله.
اگه در نماز باشه باعث بطلان نماز نمیشه. مطلب بعد این که اگر بناست که ما کمتر دچار این مسائل بشیم، راهش اینه که ما معرفتمون رو سطحش ببریم بالا و هرچی معرفت بالاتر بره و حضوری تر بشه احتمال ورود این گونه امور درش کمتره. معرفتی که الان در نوع افراد هست که خب تقریبا میشه گفت درصد بالایی که قالب اینجوری هست، معرفت حصولی هست، معرفت شناسنامه ای. حالا یکم بیشتر از معرفت شناسنامه ای، مثلا فضائل، مناقب، کرامت ها، معجزات، اینها رو از نظر تاریخی بلدیم و میدونیم و اینها. خب اینا رو باید بدونیم، اما خیلی کمه. بالاتر از این باید بریم، باید به جایی برسیم که واقعا باور داشته باشیم که اهل بیت علیهم السلام زنده است.
درسته.
باور داشته باشیم که اینا حی عند ربهم مرزوق هستند. باور داشته باشیم که اینها در عالم سعی وجودی دارن، مقام جمع الجمعی دارن، در بعد ملکوتیشون هر مؤمنی بخواد از دنیا بره به بالینش حاضر میشن و در اون با اون وجود ملکوتیشون همه عوالم هستی رو پر کردن و خداوند به اینها اجازه داده که در خیلی از امور دخل و تصرف داشته باشن و بدونیم که اینها مفترض و طاعه هستن، که البته این مرتبهش پایین تر از اون مرتبه که الان عرض کردم هست. این هم حاصل نمیشه مگر به این که انسان بعد از اون مطالعات مقدماتی که عرض کردم عرض کنم که از دو راه به راهش ادامه بده. یکی با عبادت و عمل کردن به دستورات خودشون.
بله.
که اینها هر کدامش، یعنی هر کار عبادی و هر عمل به دستوره، یکی از دستورات اهل بیت علیهم السلام، ماها رو در یک مسافت زیادی به اهل بیت نزدیک میکنه.
درست.
هرچی که نزدیکتر شدیم شبهه کمتر میشه. اصلا علم معناش همینه، علم معناش حضور. اگر بتونیم ما نزد اهل بیت حاضر بشیم دیگه نسبت به اهل بیت علم کامل داریم.
بله.
هرچی فاصله کمتر بشه علم قوی تر میشه. این یکی که در واقع عبادت کردن، همونجوری که روایت اهل بیت علیهم السلام زیاد هست که شیعه ما چنین است، شیعه ما چنین است. وقتی انسان جمع میکنه میبینه که شیعه یعنی انسان با تقوا، شیعه یعنی اهل عبادت، شیعه یعنی اهل اخلاق، شیعه یعنی اهل درستکاری و الی آخر. هرچی ما به این نزدیکتر شدیم شیعه بیشتر خواهیم شد، هرچی بیشتر شیعه بشیم مشکل و شبهه و مسئله مون کمتر خواهد شد. نکته بعدی و راه دوم توسل به خود اهل بیت است که ما توصیه میکنیم. حالا اینکه کیفیت توسل چجوری باشه، آیا از همون طرق معمولش باشه مثل دعای توسل خوندن یا توسلات دیگه که هست، یا
یا راه‌های دیگه باشه اون دیگه به عهده خود طرف هست، ولی به هر حال توسل رو ما حلال مشکل میدونیم و واقعا اینجوریست که توسل حلال مشکلات هست و بسیار از مشکلات رو توسل حل میکنه. و نکته دیگه هم که عرض میکنم که البته شاید تو نکته اول بین مطلب اشاره شد، این برادر محترم و دیگر عزیزان خیلی نگران نباشن، تو این فاصله هم به شیطان مجال مانور ندن.
درسته.
همین که انسان این مسائل دید اون وقت شیطان میاد می خوب حالا که شما که دین نسبت به اهل بیت شک داری، شما که این نظرت اینه، برای چی اصلا اونا شما رو نخواهند بخشید، شما دیگه آقا سرت گذشته، برو ولش کن. به شیطان نباید این، البته این عرض کردم هنوز به اونجاها نرسیده، ولی به هر حال احساس خطر میشه. به شیطان مهلت ندیم، بیم هر موقعی شما به خود اهل بیت توجه بکنیم مشکل حله.
بله.
دوستان تو نماز تمرین بکنن، چه تجربه بکنن، شیطان گاهی میاد تو نماز شروع میکنه اذیت و آزار کردن که انسان حضور قلب نداشته باشه، توجه نداشته باشه، بعد هم میگه خب شما که دیگه چیزی، نماز که نماز نیست که. همون لحظه بگو خدایا من ضعیفم، من نمیتونم، ولی تو که میتونی کمکم کن. ببین چقدر باعث دفع شیطان میشه. در نسبت به اهل بیت علیهم السلام هم چون شیطان دشمن اونهاست این مطلب وجود داره. بنابراین اگر همچنین موارد پیش اومد نباید باعث دلسردی و یأس و ناامیدی ما بشه.
خیلی متشکرم. سوال پایانی برنامه رو بشنویم.
پرسش و پاسخ. www.radiomaarif.ir.
یک سوال اعتقادی داشتم از خدمتون، با اون این که ما میدونیم که در اسلام قصاص قبل از جنایت هیچ موقع نباید کرد. همونجورم که میدونیم حتی خود حضرت علی علیه السلام در شب 19 ماه مبارک رمضان میدونست که ابن ملجم بهش گفت من میدونم با چه مقصدی، اینو قبلش هم بهش گفته بود که میدونم با چه مقصدی اومدی کوفه، و ابن ملجم هم در جوابش میگفت که شما اگه میدونید خب پس جلوی من بگید، و قصاص این گفت که فرمودن که قصاص قبل از جنایت اصلا معنی نداره. اون وقت این قضیه هست که حضرت موسی و حضرت خضر که با هم همراه شدن به چند جا بر می‌خورن، من جمله اونجایی که اون پسر بچه که تو کوچه بازی می‌کرده بود بدون درنگ قرآن فرمود که اون رو به قتل رسوند. بعد وقتی حضرت موسی ازش سوال می‌کنه که چرا این کار کردید، میگه که این پدر مادرش مسلمان بودن، خودش کافر بود، خوف این بود یا حالا مطمئن بودن که در آینده این پدر مادرش هم گمراه بکنه، من به خاطر همین این کودکم به قتل رسوندم. خب سوالم اینجاست که اینکه کاری که هنوز انجام نشده چرا حضرت خضر یک چنین اقدامی کردن، اینا میخواستم که توضیح بدی برام. تشکر میکنم از برنامه خونونون، موفق و معید.
بله استاد، خیلی مختصر لطف بکنید به این سوالیشون پاسخ بدید. آیا کاری که حضرت خضر علیه السلام انجام دادن قصاص قبل از جنایت بود؟
من عرض کنم که تاریخ تو چهره داره، اصولا حقایق تو چهره دارن، یه چهره معمولیشه، خب همون قوانین شرع حاکم هست و عرض کنم که و انبیاء الهی هم غالبا مکلف به عمل بر اساس همین ظواهر و همون عرفیات و همون مقررات و قوانین تشریعی هستن.
بله.
مثال بزنم، مثلا فرض کنید که دو نفر آمدن خدمت پیامبر با هم دعوا دارن سر یک قضیه ای. یه نفر میگه که مثلا فلان جنس مال منه، چون گرفته. دو تا شاهد عادل هم میاره که بر اون ادعا شهادت میدن. پیامبر هم از طریق غیب خبر داره که این دروغ میگه و این شاهدهای عادل هم دارن به شهادت زور میدن، شهادت دروغ میدن. پیامبر اینجا به نفع همون دروغو حکم میکنه.
درسته.
چون تکلیفش همینه، تکلیفش عمل بر اساس ظواهر شرعه، بر اساس مقررات و قوانین شرعه.
بله.
نه بر اساس اون علم غیبی که از پشت پرده خبر داره. این در صورتیست که پیامبر مثل حضرت موسی باشه، مثل پیامبر اسلام باشه، امام مثل امیرالمومنین علیه السلام باشه. اما گاهی بعضی ها مأموریت دارن که به باطن کار نگاه بکنن، به پشت قضیه نگاه کنن، اونجا دیگه حقایق خارجی حاکمه. میدونم که مثلا این مقدار دقیق دوستان نهت خواهند فرمود. اونجا دیگه بحث این مقررات قراردادی تشریعی نیست، اونجا اون حقیقت خارجی مطرح است، بر اساس اون حقیقت خارجی عمل میشه، نه بر اساس این ظواهری که قراردادی هست و تشریعی هست. حضرت موسی علی نبی نوالی علیه السلام ملزم و مکلف بود بر اساس تشریع و قوانین قراردادی الهی عمل بکنه. ولذا از نظر او کار از خضر درست نبود. نه این کارش، کار قبلیش هم درست نبود. اون کارهای قبلیش هم که او بر اساس باطن عمل میکرد، بر اساس حقیقت عمل میکرد. حضرت موسی بر اساس ظاهر نگاه میکرد، بر اساس شریعت نگاه میکرد. کار قبلیش هم درست نبود. این که کشتی سوراخ بکنه و این که حالا بناس چنین بشه، اینم درست نیست. چرا ما مال مردم رو خواهیم از بین ببریم؟
بله.
این که در آینده چه خواهد شد و این که ما باطن کار رو ببینیم، این اصلا کاره. به هر حال دو تا تکلیف مجزا، یکی به باطن عمل میکنه، به واقع عمل میکنه، یکی به ظاهر عمل میکنه و به تشریع عمل میکنه. اینها رو نباید به هم قیاس کرد. این پاسخ دقیقی است. الان فرصت بیشتر از این نیست که من توضیح بدم، اما گاهی بعضی ها مکلفن که به اون بوده قضیه عمل بکنن، چنانکه در زمان حضرت حجت هم گاهی شاید حضرت به این قضیه عمل بکنن. نکته دوم که در تفسیر همین آیات گفته شده اینه که غلام در عربی به جوان هم گفته میشه. مثلا به علی اکبر امام حسین میگه خدایا شاهد باش غلامی در مقابل اینها قرار گرفته که خلقن و خلقن و منطقن از همه افراد به پیامبر شبیه تره، در حالی که خب حضرت علی اکبر بالای 20 سال، مثلا 25 6 سال 7 سالش 7 سالش بوده ظاهرا، یا حالا 25 سال، به هر حال سنش از دوران بچگی خیلی بیشتر بود.
درسته.
ولی اطلاق غلام برش میشه. گفته شده که این فردی که حضرت خضر رو کشت جوان فاسد گناهکار لازم القتل واجب القتلی بوده، جنایاتی کرده بود که بر اساس اون جنایات باید کشته میشد. حضرت منتظر موسی خبر نداشت، او که به باطن کار خبر داشت این دستور شر رو انجام داد. هر دو پاسخ درست، البته پاسخهای دیگه هم در این زمینه هست. اون پاسخ اول یه مقدار دقت بشه، پاسخ کاملا قاطع و محکم است.
بله، خیلی متشکرم. امیدوارم برادر عزیزمون پاسخشون رو شنیده باشن. به پایان برنامه امروز پرسش و پاسخ اعتقادی میرسیم. از جناب استاد محمدی که تو این برنامه تشریف آوردن و پاسخگوی سوالات شما عزیزان بودن تشکر میکنم. از شما عزیزان شنونده میخوام که سوالات خودتون رو با شماره تلفن 2910551 و 2910552 با پیش شماره 0251 روابط عمومی رادیو معارف در میون بذارید. تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما باشیم، همه شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آید حجاب تن، برون آید حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. به اسرار خدا بینی، که هر جا